تا ساعت 22 همراه و در کنار شما عزیزانیم.
یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: آلودگی هوا و واکاوی دلایل تشدید. آلودگی هوا توی ایران یه خطر قابل توجه برای سلامت و محیط زیست و روان آدم. ایران سومین کشور آلوده جهان از لحاظ آلودگی هواست. به عنوان ششمین کشور پر انتشار در جهان شناخته میشه و خب به شدت در مناطق شهری این آلودگی متمرکزه و طبق گزارش ها سالانه 40,000 ایرانی بر اثر آلودگی هوا جونشون رو از دست میدن. سطوح بالای آلودگی هوا عامل اصلی بیماری‌های از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، عصبی و بیماری‌های مرتبط با ریه است. هزینه‌های بهداشتی مرتبط با مرگ‌های زودرس و درمان بیماران باعث شده که ایران سالانه 3.2% از تولید ناخالص داخلی خودش رو از دست بده. سطوح بالای آلاینده‌های مثل مونوکسید کربن و ذرات آلاینده به ترافیک سنگین موتور در مناطق شهری مرتبطه. توی تهران تردد وسایل نقلیه بیشترین سهم آلودگی رو داره و کار تا جایی پیش رفته که یکی از راه حل‌ها همیشه جابجا کردن پایتخت ایران بوده. آلایندگی‌های مرتبط با ترافیک، به ویژه اون چیزی که از موتورهای غیر استاندارد داره تولید میشه، عوامل اصلی این موضوع هستن. وسایل نقلیه موتوری مسئول بیش از 90% انتشار CO2 در تهران و تقریبا 80% از آلودگی هوا در کل کشور هستن. بخش کوچکی از وسایل نقلیه از جمله موتورهای کاربوراتوری و موتورسیکلت‌ها سهم نامتناسب بالایی از آلاینده‌ها رو تولید می‌کنن، به طوری که برخی از موتورسیکلت‌ها تا 60 برابر بیشتر از خودروهای استاندارد آلاینده تولید می‌کنن. اندازه‌گیری آلاینده‌های کلیدی هوا مثل PM10, SO2, NO2 و O3 به طور مداوم از حد تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست فراتر رفت. آلودگی هوا مثل خیلی از کشورهای دیگه با مسائل بهداشتی هم در ایران مواجه و مرتبطه. الان دیوکسید گوگرد یا همون SO2 یا دیوکسید نیتروژن یا NO2 و اوزون یا همون O3 به ترتیب با 1458، 1050 و 819 مرگ در سال مهمترین آلاینده هایی هستند که در کل جهان شناسایی شدن. یکی از گزارش های بانک جهانی تخمین زده که آلودگی هوای شهری منجر به زیان اقتصادی سالانه 650 میلیون دلار در هر شهر یا کشوری میشه که معادل 0.57% از تولید ناخالص داخلی ایران به حساب میاد، اگر همین عدد رو بخوای برای ایران لحاظ بکنیم. و همونطور که گفتم تحلیل های اخیر ایران رو به عنوان سومین کشور آلوده جهان از لحاظ آلودگی هوا رتبه بندی کرده که سالانه حدود 16 میلیارد دلار برای ایران هزینه داره. تلاش هم برای کاهش آلودگی هوای شهری مثل پروژه‌های درختکاری و برنامه‌های نظارتی داره اتفاق می‌افته، اما این تلاش‌ها موفقیت محدودی داشتن. اقدام علیه آلودگی هوا به دلیل اجرای ناکافی مقررات، فناوری‌های قدیمی وسایل نقلیه و روش‌های تولید انرژی غیر استاندارد یا غیر قانونی آنچنان اقبالی نداشته. اتفاقی که با افزایش جمعیت، توسعه صنعتی، گسترش وسایل نقلیه موتوری و تردد شهری در کنار مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و بخش‌های صنعتی کلان تشدید هم شده.
آلودگی هوا شامل مواد شیمیایی یا ذرات معلق در هوا است که تهدیدات جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست محسوب می شود. اما چه عواملی باعث آلودگی هوا می شوند و این آلودگی چه تأثیری بر سیاره ما خواهد داشت؟ منشأ بخشی از آلودگی هوا طبیعت است. مانند فوران آتشفشان‌ها، آتش سوزی در جنگل‌ها و وجود مواد آلرژیزا در هوا. اما بخش اعظمی از آن نتیجه فعالیت‌های بشری است، مانند تولید انرژی برای کشاورزی. آلودگی ناشی از مداخله انسان انواع مختلفی دارد. ما با سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی، گازهای گلخانه‌ای را وارد هوا می‌کنیم. با انتشار این گازها از جمله دی اکسید کربن، متان، گاز بیرنگی به نام نیتروس اکساید و گاز سمی فلور، گرمای خورشید در جو زمین محبوس می‌شود و در نتیجه دمای زمین افزایش می‌یابد. در اینجا چرخه‌ای پدید می‌آید که در آن آلودگی هوا به بروز تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. تغییرات آب و هوایی باعث افزایش دما می‌شود و دمای بالا نیز به نوبه خود برخی از انواع آلودگی‌های هوا را تشدید می‌کند. برای مثال تغییرات آب و هوایی میزان محدود یا همان اسماگ را افزایش می‌دهد. در واقع تماس گازهای خروجی موتورهای درون‌سوز و کارخانه‌های صنعتی با نور خورشید به ویژه نور فرابنفش آن تبدیل به نوع دیگری از آلودگی به نام محدود می‌شود. هرقدر نوسانات جوی مانند سیلاب‌ها افزایش یابند، رطوبت نیز افزایش یافته و موجب افزایش رشد کپک می شود. همچنین گرم شدن زمین منجر به طولانی تر شدن فصول گرده افشانی شده و در نتیجه با افزایش تولید گرده فصل آلرژی طولانی تر می شود. محدود یکی از انواع آلودگی است که دید را کاهش می دهد و اثرات جدی بر سلامتی دارد. محدود را می توان به دو دسته تقسیم کرد. محدود سولفوری یا گوگردی و محدود فوتوشیمیایی. محدود سولفوری از اکسیداسیون سوخت‌های فسیلی که ترکیبات سولفوری دارند مانند زغال سنگ و بنزین ایجاد می‌شود. محدود فوتوشیمیایی که به آن اوزون سطح زمین نیز گفته می‌شود، نتیجه واکنش بین نور خورشید، اکسیدهای نیتروژن و مواد عالی فرار است. اگزوز خودروها، نیروگاه‌های زغال سنگ و انتشار آلاینده‌های کارخانه‌ای منبع تولید اکسیدهای نیتروژن هستند. مواد عالی فرار نیز از بنزین، رنگ و بسیاری از حلال‌های پاک کننده آزاد می‌شوند. گرد و غبار قهوه‌ای رنگ محدود موجب کاهش دید ما می‌شود، به گیاهان آسیب می‌زند و همچنین سوزش چشم و مشکلات تنفسی نیز برای ما به ارمغان می‌آورد. دسته دیگری از آلودگی هوا آلاینده‌های سمی هستند. اینها مواد شیمیایی مانند جیوه، سرب، دیوکسین‌ها و انواع مواد نفتی قابل اشتعالی هستند که در طی احتراق گاز یا زغال سنگ، سوزاندن و امهای زباله‌ها و یا سوختن بنزین آزاد می‌شوند. علاوه بر اثرات زیست محیطی، هوای سمی می‌تواند مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کند. از جمله سرطان، مشکلات تولید مثل و باروری و نقص‌های مادرزادی. گرچه آلودگی هوا پیامدهای ناگواری برای سیاره ما دارد، اما هنوز میتوان به راه حل‌های اندیشید. ما میتوانیم با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در حمل و نقل، کارخانجات و تولید برق از میزان آلاینده‌های سمی، محدود و گازهای گلخانه‌ای بکاهیم. کاهش آلودگی هوا نه تنها ما را از محیط زیست پاکتر و سلامت بیشتر برخوردار می‌کند، بلکه میتواند سرعت گرمایش زمین را نیز کاهش دهد.
اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در دهه گذشته ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون که تقریبا 1/30 قطر یک موی انسانه به عنوان آلاینده اصلی هوای تهران شناخته میشه. این ذرات ناشی از فعالیت‌های احتراقی مثل وسایل نقلیه، نیروگاه‌ها، سوزاندن چوب و همچنین فرآیندهای صنعتی ویژه هستند. و دلیل اندازه کوچک این ذرات به راحتی وارد سیستم تنفسی و حتی گردش خون میشن و تهدیدی جدی برای سلامت شهروندا به شمار میرن. بررسی داده‌های آلودگی هوا از سال 84 تا 1404 نشون میده که تعداد روزهای با هوای پاک در حال کاهشه. تو دهه 80 میانگین روزهای هوای پاک 23 روز بوده که در دهه 90 به 16 روز و بعد از سال 1400 به 5 روز کاهش پیدا کرده. در سالها از 365 روز سال 5 روزش هوای پاک در تهران بوده. یعنی به طور میانگین تهران در دو دهه گذشته 17 روز هوای پاک داشته. تعداد روزهای با وضعیت هوای قابل قبول هم در دهه‌های اخیر کاهش پیدا کرده. این تعداد از 275 روز در دهه 80 به 228 روز در دهه 90 و 214 روز در سالهای اخیر رسیده. به طور متوسط تهران در این دو دهه 261 روز، یعنی 71% از روزهای سال هوای قابل قبول رو تجربه کرده. همچنین میانگین تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس در دو دهه گذشته افزایش پیدا کرده و از 69 روز در سال به 127 روز در سالهای اخیر رسیده. به طور متوسط 28% از روزهای سال در تهران هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده. روند افزایش تعداد روزهای ناسالم خیلی نگران کننده است و از 9 روز در دهه 80 و 90 به 17 روز در 3 سال اخیر رسیده که نشون دهنده افزایش 93% و شرایط بحران. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به جدیدترین گزارش منتشر شده از جمعیت در معرض آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون گفته که کشور ایران با میانگین غلظت سالانه 32.5 میکروگرم بر متر مکعب در رتبه 21 در بین کشورهای جهان قرار داره. تو جدیدترین گزارش شرکت IQ Air اطلاعات بیش از 30,000 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سراسر جهان جمع‌آوری شده و جمعیت در معرض میانگین سالانه غلظت آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در 131 کشور بر اساس 7,323 مکان رتبه بندی شده. تنها 13 کشور موجود در این گزارش موفق به دستیابی به غلظت کوچکتر از 2.5 میکرون کمتر از دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی شدند و تنها شهروندان 10% از کشورها و مناطق جهان هوایی تنفس میکنن که خطری برای سلامتی اونها نداره و خب ایران جزو این 10 کشور نیست. کشور ایران با میانگین غلظت سالانه 32.5 میکروگرم بر متر مکعب در جایگاه 21 در بین این کشورهاست. کشورهای چاد، عراق، پاکستان، بحرین، بنگلادش و بورکینافاسو به ترتیب آلوده ترین کشورها در این طبقه بندی هستن. خب بحرین هم مال خودمون بوده دیگه. در بخش دیگه ای از این گزارش رتبه بندی 116 پایتخت جهان که مجهز به سیستم اندازه گیری و پالایش آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون بودن بر اساس میانگین غلظت سالانه و در مقایسه با دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی ارائه شده. شهرهای انجامنا توی چاد، دهلی در هند و بغداد در عراق با میانگین غلظت سالانه فراتر از غلظت 85 میکروگرم بر متر مکعب با اختلاف از سایر پایتخت‌های جهان آلوده تر بودند. با توجه به سختگیری‌های سطح رهنمود کیفیت هوایی سازمان بهداشت جهانی، غلظت سالانه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون به 5 میکروگرم بر متر مکعب در سال 2021 رسید و خب بر این اساس تنها 8 پایتخت جهان در این رتبه بندی در محدوده مجاز قرار داشت.
تهرانی ها چشم انتظار باد و باران. کیفیت هوای استان تهران در وضع قرمز قرار داره و شهروندان این استان منتظر باد و بارانن. یکی از مسببات کارگروه های اضطرار آلودگی هوا در استان ها در شرایط وارونگی هوا کاهش حجم آماده شده خودروها در معابر شهریه.
برای اینکه بار آلودگی رو کاهش بدیم یکی از راهاش اینه که ترافیک وسایل نقلیه رو در سطح شهر تهران کاهش بدیم.
مردم مراد میکنه. الان شما الان طرف بازار ببینید روزهای دیگه که تعطیل نکرده بودن اینجا نمیشد راه رفت.
بنا به اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست وسایل نقلیه عمومی و شخصی بیشترین سهم رو در آلودگی هوا دارن و در این میان تردد حدود 2,300,000 موتورسیکلت فرسوده یکی از منابع متحرک آلاینده در تهران محسوب میشه.
رتبه اول موتورسیکلت هستن. یه موتورسیکلت فرسوده 13 تا 18 برابر یه خودرو معمولی آلودگی تولید میکنه.
حجم زیادی از ذرات و آلاینده هم به وسیله 11000 کامیون و کامیونت، 218000 سواری، 7000 اتوبوس، 4000 مینیبوس، 43000 تاکسی و 71000 وانت فرسوده در هوای تهران منتشر میشه.
تاکسی های درب و داغون و موتور درب و داغون بیان یه موتورهای برقی وارد کنن، ماشین های برقی خودشون تولید کنن یا وارد کنن.
یه خودرو فرسوده نسبت به خودروی نو در پیمایش 100 کیلومتر 10 لیتر حدوداً بنزین بیشتر مصرف میکنه، حدود 3 برابر یه خودروی نو ایجاد آلودگی میکنه.
هر چقدر فرایند اسقاط و نوسازی خودروها و موتورسیکلت های فرسوده تسهیل بشه، به همان میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کاهش خواهد یافت.
%85 از هوای آلوده تهران از منابع متحرکه و طرح‌های ترافیک و کنترل آلودگی هوا تا کنون کارایی لازم رو نداشتن. فقط ملت جریمه شدم و خودم کلی پول بابت ورود به طرح‌های ترافیک و کنترل آلودگی هوا پرداخت کردم که حالا آمار و ارقام نشون میده که اون پولایی که از جیب من رفته نه تنها بر آلودگی هوا تأثیر بسزایی نداشته، بلکه فقط باعث شده من یه پولی از جیبم بره و هوای بدی هم تنفس بکنم. به نظر میرسه با شناخت عوامل اصلی و فرعی دخیل در آلودگی باید راه‌های جدید رو امتحان کرد که این راه‌ها رو حالا یه چند تاشو میگیم خدمتتون. طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در حالی داره اجرا میشه که فروش طرح ترافیک به افراد متمکن و جریمه شدن رانندگان در طرح کاهش آلودگی هوا باعث ورود دوباره خودروها به طرح‌ها و ایجاد ترافیک شده و در عمل طرح‌های مذکور با شکست مواجه شدن. به همین دلیل باید راهکارهای اساسی برای برون رفت از این معضل در نظر گرفته بشه که علاوه بر احترام به حقوق شهروندی اثرگذار هم باش. جمعیت تهران روز و شبش با هم فرق داره. روزها حدود 14 میلیون نفر و شبها حدود 9 میلیون نفر در تهران زندگی میکنن. با در نظر گرفتن میزان جمعیت آماری تهران در طول شبانه روز میشه فهمید حدود 5 میلیون نفر از جمعیت تهران در روز از شهرهای دیگه استان و یا استانهای دیگه به منظور درمان، کار، تحصیل، انجام کارها و جلسات اداری، تجاری و سفر به تهران وارد میشن که با در نظر گرفتن تمهیداتی در این خصوص نظیر ارتقای سطح رفاه، بهداشت، جابجا کردن صنایع، استفاده از ویدیو کنفرانس برای برگزاری جلسه ها میشه از بار ترافیکی و آلودگی هوا در پایتخت کم کرد. علاوه بر کاهش تردد از سایر نقاط کشور به پایتخت، باید از صدور مجوز برای ساخت و ساز آسمان خراش ها و واحدهای مسکونی به خصوص در اطراف بوستان ها و جنگل های تهران مثل چیتگر، لویزان، سرخ حصار به جد جلوگیری کنیم و این فضای سبز که حکم ریه های تنفسی شهر رو داره حداقل در همین حد به قوت خودش باقی بمونه. وجود 2,800,000 اتومبیل تک سرنشین در تهران، قطع درختان، ساخت آسمان خراش‌ها، وجود 30% صنایع ایران در اطراف تهران و کاهش فضای سبز عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران هستند. آلودگی هوایی که حالا مد شده و به استان‌های دیگه هم رفته و تهران دیگه بعضی وقتا تو رتبه سوم و چهارم قرار می‌گیره. کلان شهرهایی مثل مشهد، مثل تبریز، اینا اومدن در صدر جدول آلودگی قرار گرفتن. دولت مردا هم در طول سال باید به فکر جلوگیری از آلودگی هوا باشن، نه اینکه فصلهای پاییز و زمستون که با پدیده وارونگی هوا و اینها مواجه هستی میزان آلودگی افزایش پیدا میکنه تنفس تو این شهر غیر ممکن میشه تازه به فکر بیفتن. وقتی که قرار بود کارخونه ذوب‌آهن و فولاد مبارکه تو اصفهان احداث بشه به مسئولا اعلام شد که اصفهان شهر کبیریه، نباید صنایع توی این استان گسترش پیدا کنن. مسئولا واکنش نشون دادن، گفتن که جوانای ما بیکارن، جویای کارن، به همین خاطر اصرار ورزیدن و حالا که این صنایع ایجاد شده به ازای تولید 1 کیلوگرم فولاد 30,000 لیتر آب مصرف میشه، زاینده رود خشک میشه، تمام چشمه ها خشک میشن، با چالش فرونشست زمین روبرو میشیم. تازه به یاد راهکار برون رفت میفتیم که نمیدونم چقدر موثره و آیا میشه حالا این صنایع و ورداشت برد اطراف خلیج فارس مستقر کرد. ظرفیت استان تهران هم که کلا 3 میلیون نفره، مسئولا با بی‌تدبیری و ایجاد صنایع و کارخانه‌های بزرگ خودروسازی باعث تمرکز جمعیت در استان تهران و رسیدن جمعیتش در روزها به 14 میلیون نفر شدن. چرا باید خودروهایی که در تهران ساخته میشه برای رنگ‌آمیزی با تریلی به مشهد منتقل بشه، دوباره اون رو به تهران برگردونن و هوای شهرهای اینجوری هر دوشون هی آلوده آلوده تر بشه؟ وضعیت هوای تهران خیلی خراب شده، همونطور که شهرهای دیگه هم این اتفاق براشون افتاده و نمیشه یه شب این رو درست کرد و همش چشمون به آسمون باشه، آیا بادی میاد، آیا بارانی خواهد آمد، آیا برفی خواهد ریخت تا طبیعت خودش یه جورایی به دادمون برسه یا نه. همین الان اگه آسینا رو بالا بزنیم، تأثیرش رو باید از 10 سال دیگه به بعدش شاهد باشیم. بیایم ناکارآمدی طرح‌های ترافیک رو برای کاهش آلودگی هوا دوباره بررسی بکنیم، راهکارهای برون رفت از آلودگی هوا رو مجدد بررسی بکنیم، از کارشناسان برای جایگزینی طرح‌های ترافیک استفاده بشه، ایده‌های جدید بیاد و ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در همه استان‌ها به خصوص تهران اعمال بشه. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیک‌تر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تو خیابونم بی تو نمیباره، پاییز و بارونم نمیزنن صدام، برگای زیر پام فقط میگن برگرد برگرد که من تنهام. دیگه نگاه من به عشقی خیره نیست، کی گفته که دنیام تاریک و تیره نیست. امروز به یاد تو اشکام نمیریزن، هم بغض من شبها برگای پاییزم، برگای پاییزم. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از بسه و تنهایی سیرم. تو هم مثل من امشب بیقراری، بدون من چه تو طاقت میاری، چقدر سخته برام چشم انتظاری. هوای
صدای تو هنوز داره نفس میده به قلبی که عمری رفتی و خوابیده. صدام بزن شاید از باز خالیشم، زیر همین بارون رفتی تو از پیشم. توی کدوم کوچه پیچیده با زطرت، کی زیر این بارون را میره با چترت. دستای کی داره میبافه موهاتو، چه حس خوبیه قدم زدن با تو، قدم زدن با تو. من دیگه بی تو زیر بارون میرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از خسته و تنهایی سیرم. تو هم مثل منم شبی قراری، بدون من چه تو طاقت میاری، چقدر سخته برام چشم انتظاری.
زندگی در بازار نعلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله، و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران.
نگینه با کوه و جنگل نشینه، بین درود دریا و دشت استرواد هیرکانه. یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوش تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رمش ناسانه، درشک ها و بودکه ها، تو خیابان نما نما. حالا برین گوچه هاش ببین چه دل مروبانه، دوت تا سکوی آجوری زیر یه تاق هلالی، در کوچه میان دوش به فرمایی توی خانه. نه قصه و نه اوسانه، نه فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز با معرفی کتابی همراه شما هستیم که فلسفه و روانشناسی رو در هم آمیخته تا مسیر استعدادیابی رو برای ما روشن‌تر کنه. زرافه ها پرواز نمی